بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به عمامة تحت الحناك بكل پوشاندن سر. آیا پوشاندن سر مطلوب است و کار خوبی است یا اینکه این کار مطلوب نیست و کار خوبی نمیتونه باشد؟ اونی که معلوم است و مشخص است این است که بیشتر مردم زمین تا مدتی قبل بیشتر مدت زمین مردم زمین سرهاشون را می پوشندن، حالا با عمامه یا چیزی دیگر. بیشتر مردم زمین این کار را می کنن. حالا خود ایرانی ها هم یا عمامه های خاص خودشون دارن، داشتند، خصوص خراسانی ها همه عمامه داشتند، سرها را یه جوری می پوشندند. تا اواخر هم اگر عمامه نداشته باشد بالاخره یک کلاه مشکی و سبز و قهوه‌ای دارن. کشورهای دیگر هم همینجور، عربا که عمامه و حالا اگال و این پارچه سفیدی که رو سرشون می اندازن. هندی ها به عمامه معروف هستند، عمامه های رنگارنگ می پوشند. اروپایی ها به خصوص اروپای قدیم یک کلاهی روی سرشون می زارن، یک کلاه. یهودی ها هم همینجور. خلاصه بیشتر امت های جهان، حتی افریقایی ها، یک چیزی به سرشون می بندن، سر را می پوشنن. بیشتر مردم جهان در قدیم و شاید حتی حالا سرشون را می پوشندن. بعد از انقلاب صنعتی که به وجود آمد این مسئله به کنار گذاشته شده و بیشتر مردم، خیلی از مردم این مسئله را رها کردند و سرها را بدون پوشش، بله، چه در بیرون منزل چه در داخل منزل بدون پوشش قرار دادند. آیا این کار درست است یا این کار درست نیست؟ علی حال این مسئله هست، بالاخره این چیزی که روی سر میذارند احتمالا مغز را گرم کنه، و آیا این گرم کردن مغز خوب است یا خوب نیست؟ اونی که از کار بشر استفاده میشه این کار بوده، از قدیم بوده و حتما یک منشأی از انبیا هم داشته است. اینجوری بیهوده و علکی مردم سرشون رو نپوشوندن، حتما به توصیه انبیا، به سفارش انبیا بوده، حالا یک علتی داشت، یک سببی داشت، یک به سفارش عده‌ای و یک کسی بوده. خلاصه این بشر سرش را می رو حکمتی، بالاخره سرش را چرا می پوشونه؟ رو حکمتی است، یه حکمتی داره این کار. هرچند این مغز را گرم کنه، ولی ظاهرا گرم کردن مغز چندان مشکلی ندارد، زیرا بیشتر جاها، جاهایی که عمامه می پوشند و سرش را می پوشنند گرم سیر است. هندوستان که گرم سیر است، عرب و عربستان و عربا هم گرم سیرند، اینا عمامه می زشتند، اینا هم بالاخره جای گرم هم بوده. پس معلوم میشه این گرم شدن مغز چندان مشکلی نیست و شاید نفعی هم تا حدودی داشته باشد. خب این مسئله عمامه، این در روایت ما هم مطرح است، خود عمامه مطرح است، تحت الحنک هم مطرح است. راجع به عمامه بیشتر بفرمایند این جنبه اعتبار داره، جنبه اعتباری داره به انسان، چون عمامه به انسان شخصیت میده، بها میده، عزت میده. به این جهت سفارش شده، از این جهت سفارش شده که عمامه روی سر بذارید تا عزت داشته باشه، شرف داشته، اعتبار داشته باشه. به خاطر این جهت بحث بیماری و درمان و پیشگیری نیست، بیشتر روی این جهت تأکید شده. روایاتی هم به این معنا داریم. در خود البته این عمامه اختصاص به انسانها هم ندارد، بلکه شامل فرشتگان هم میشه. فرشتگان هم عمامه میذارن، به همین شکل عمامه با تحت الحنک میذارن که پیامبر حضرت امیر را خواستند و عمامه را به سرشون بستند و با تحت الحنک و فرمود که ملائکه اینجوری دیدم در روز بدر، و امددکم مثلا من الملائکه مسومین، آیه قرآن است. مسومین در روایات معنا شده به این که عمامه دارند، فرشتگان عمامه دارند. پس معلوم میشه عمامه داشتن کار خوبی است، کار فرشتگان است و کار پیامبران هم است. پیامبر ما هم عمامه داشت، هرچند بیشتر مسئله اعتباری از روایات استفاده میشه. بله پیامبر میفرماید العمائم تیجان العرب، عمامه تاج عرب هاست، تاجشونه، این تاج محسوب میشه. تاج به خاطر خصوصیت روی سر نمیذارن، پادشاهان تاج را خصوصیتی چندانی ندارد، فقط یه نشانه، یه باعث عز، عزت و احترام و مسئله اعتباریست. خیلی خوب، کلن پیامبر زمانی که از فواید عمامه صحبت میکنم بحث عز و احترام و عزت و احترام و اعتبار است. روایتی از پیامبر میفرماید که العمائم تیجان العرب، اما عمامه ها تاجهای عرب است. اذا وضعوا العمائم وضع الله عزهم، اگر عمامه را کنار گذاشتن عزشون از بین میره، عزتشون اعتبارشون از بین میره. اینم دیده شده کشورهای عربی از زمانی که عمامه را گذاشتن کنار اعتبارشون تو دنیا از بین رفت، عزتشون و استقلالشون از بین رفت. بله، بعد پیامبر می‌فرماید اتم و تزداد و حلمان، عمامه روی سر بذارید تا اینکه با وقار و حلیم بشید، بردبار و حلیم بشید. خود دیده شده اینایی که عمامه دارن سبک نمیتونن باشن، بپرن این ور اون ور و این ور نگاه کنن اون ور نگاه کنن نیستن. یه حالت سنگینی بهشون میده عمامه، یه حالت وقار بهشون میده. علاوه بر مسئله عز، عزت و اعتباری که بله روایات برو دال است. البته این را هم بفرمایند این از مقوله جده است و انسان با عمامه با انسان بدون عمامه تفاوتی دارد. این جزء مقولات نهگانه است، یه تغییری در اون به وجود میاد، یه تفاوتی به وجود میاد. ولی بیشتر روایات ما که در ارتباط با بیماری و به پیشگیری و درمان راجع به تحت الحنک صحبت میکنه، عمامه با تحت الحنک. اون تحت الحنک بودنش ضروری است و پیشگیری است و درمان میتونه باشد. روایتی که امام صادق صلوات الله و سلام علیه من خرج من منزله معتما، کسی که از منزل خارج بشه در حالی که عمامه داشته باشد، تحت حنکه، تحت الحنک هم داشته باشد، یورید و سفرد، به قصد سفر از خانه خارج بشه، لم یصبه فی سفره، در اون سفر لم یصبه فی سفره سرقون، نمبتلا به دزدی اموالش بدزدن، ولا حرقون سختگی، ولا مکروهون چیزی که بدش میاد، یعنی شاید هم بیماری باشد. البته اگر اضافه کردیم این آیه روایت دیگری که از پیامبر می‌فرماید الفرق بیننا و بین المشرکین فی العمائم الالتحاء فی العمائم، فرق ما با مشرکین، مشرکین هم عمامه می‌ذارن، منتها فرق ما با مشرکین همون تحت الحنک است، ما تحت الحنک داریم اونها نداریم. علاوه بر این است که این عمامه با تحت الحنک خودش زیه و لباس ملائکه است و فرشتگان است و نیروهای خیر جهان است. اینا عمامه با تحت الحنک، یه عمامه بستن برای حضرت پیامبر، عمامه بستن برای حضرت امیر با تحت الحنک و فرمود که من ملائکه را اینجوری دیدم در روز بدر مثلا. خیلی خوب، بیشتر روایات ما روی مسئله تحت الحنک تأکید دارد و برحذر بکند. ما فرماید که مبادا تحت الحنک نداشته باشد، حتما باید داشته باشد، چون اگر نداشته باشد مسئله بیماری اینجا و آسیب اینجا مطرح است. روایتیست که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من تعمم ولم یحنک، کسی که عمامه مثلا روی سرش بذارد و ببندد ولم يحنك تحت الحنك قرار نده، فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه، بعد مبتلا به بیماری که درمان ندارد، کسی را ملامت نکنه جز خودش را. روایاتی که به این معنا زیاد است و متعدد است و یه معنای خطرناکی در بر دارد که بیماری های سخت و بیماری های لاعلاج معلول این است که تحت الحنک نداشته باشه انسان، عمامه و تحت الحنک نداشته باشه. امروز خیلی از بیماری ها علتش و سببش معلوم نیست، نمیدانن چه علتی داره، چه سببی داره، چرا انسان مبتلا به سرطان میشه، چرا مبتلا به MS میشه، چرا مبتلا به پارکینسون میشه و مشابه این مسائل، چرا مبتلا بشه به این بیماری های سختی که لا علاج، علتش و اسبابش معلوم نیست. شاید علتش یکی از این چیزهایی که در روایت ما مطرح است و اون مسئله عمامه پوشاندن سر و تحت الحنک، یعنی چرخوندن این عمامه و طرف عمامه زیر چونه است و روی گردن. خیلی خوب، شاید البته این را بخواد امروز علم جدید و بشر بخواد به این نتیجه ها برسه و اینها را به دست بیاره، نیاز داره به چند صد سال بحث و بررسی تا شاید به این معانی برسند که پیشگیری از این بیماری های سخت عمامه بستند و تحت الحنق قرار دادند و امثال این مسائل. خیلی خوب، حالا چگونه اگر انسان کلن عمامه نداشته باشد و کلن سرش را نپوشاند، آیا این کار مشکل هست، این کار مشکلی دارد و سبب بیماری می شود یا نمی شود؟ بالاخره حالا روایت میگه کسی که عمامه به سر دارد مبتلا به سرقت نمیشه، مبتلا به سوختن نمیشه، مکروهی هم به او اصابت نمی کند. خب مکروه شاید شامل بیماری هم بشه. مکروه یعنی چیزی که بدش میاد، کار بد و چیزی که بد به او نمی رسد. شاید معناش این است که مبتلا به بیماری نشود. کسی که از خونه خارج میشه به قصد سفر داشته باشد، عمامه اگر داشته باشد مکروهی نمی بیند. مکروه هم به معنای وسیعی شامل بیماری هم می شود. ولی بیشتر روایت ما راجع به چیزهای دیگر صحبت بکنه. در یه روایتی است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید اینی لعجبو، تعجب میکنم، لمن ممن یا خود فی حاجت، این کسی که حاجتی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، و هو معتم تحت خنکه، در حالی که عمامه دارد و تحت الخنک دارد، کیف لا تقضی حاجت، چگونه حاجتش برآورده نشه؟ بایستی برآورده بشه. عمامه اگر داشته باشه و تحت الخنک داشته باشه مشکلش باید برطرف بشه و مشکلی در واقع نباید داشته باشد و برآورده بشه، حوائجش برآورده بشه. علاوه بر این است که حالا فقط اختصاص به عمامه نداره، کلن پوشانده رسن مطرح است، زیرا روایت شده که پیامبر علاوه بر عمامه قلونسوهی داشت. قلونسوه یعنی چیزی که روی سر شبیه کلاه، روی سر بیضا مضربه سفید و راه راه، و کان یلبسو فی الحرب قلونسوه لها اذنان، پیامبر در جنگ یک کلاهی می پوشیدن که دوتا گوش داره، یعنی گوش را می پوشنه، گوش را، دوتا گوش را می پوشنه، کلاهی که دیده شده که گوش ها را هم می پوشنه. این راجع به عمامه. پس ما به نتیجه ای نرسیدیم که انسان حتما باید برای در مسئله بیماری و در راسته بیماری و درمان و پیشگیری حتما باید عمامه داشته باشه، ولی در این که عمامه مفید است هم شکی نیست، فوایدی داره، حوائجش برآورده میشه، مبتلا به دزدی و سوختن نخواهد شد، انسان سبکی نخواهد بود، با وقار و با سنگینی و با اعتبار خواهد بود، این که مسلمه، مقوله جدی است. ولی اما این که این سبب مثلا پیشگیری از بیماری ها می شود که لا یرا مکروه، با چیزی که بدش میاد مواجه نمی شود و مبتلا نمی شه، آیا شامل بیماری می شود یا نمی شود، این خودش محل بحث است و سؤال است که آیا واقعا مفید هست و پیشگیری از بیماری ها محسوب بشه یا نه. این خودش خیلی 100% از این روایات نمی تونیم این معنا را استفاده کنیم. خب این بحث عمامه بود. بحث بعدی راجع به کفش و دمپایی. خیلی خوب، البته این مسئله کفش و دمپایی در روایت ما انقدر تأکید شده و روی اون تأکید کردن حتی بیشتر از خود لباس، به طور کلی پوشاک، بیشتر از خود پوشاک و تأکید بیشتر روی کفش است و دمپایی است و باید این است که کفش خوب باشه، کفش خوبی باشه، سبب راحتی پا بشه. و همیشه ائمه از ما میخواهند، پیامبر و ائمه از ما میخواهند که کفش خوبی انتخاب کنیم، بهترین کفش را انتخاب کنیم، مناسب خوب بله، مفید مناسب ترین کفش برای پا انتخاب کنیم. خب و روی این نکته هم تأکید دارن که کفش درباره سلامتی و درباره پیشگیری نقشی دارد و حتی سبب طول عمر هم می شود. البته پوشیدن کفش و نعل این تاریخی دارد، از زمان حضرت ابراهیم بوده، بلکه حتی قبل از زمان حضرت ابراهیم، از زمان حضرت شیس که فرزند آدم و حالا یکی از میراث انبیا میفرماد نعل شیث سه تا نعل دو تا دمپایی شیث است. این از موارث انبیا چون اولین کفش بوده، اولین دمپایی بوده، دمپایی شیث بوده، الان تعالی دست نزد پیامبران محفوظ است. چیزهای دیگر مثلا پیراهن یوسف و امثال اینها، عصای موسی و اینا هم نزد پیامبران محفوظ است، و خصوص پیامبر ما. از هر پیامبری بالاخره یه چیزی، یه میراثی به جا گذاشته، یکی پیراهنش مثلا پیراهن یوسف و امثال اینا همش محفوظ میراث پیامبران، جزء میراث پیامبران در روایت ما. نعل شیث دمپایی حضرت شیث است که پیامبر هم بوده، بعد از پدرش پیامبر شیث بوده بعد از حضرت آدم. خیلی خوبه که شاید گفت از زمان حضرت آدم بوده، ولی معروف است این است که این سنت ابراهیمی است. حضرت ابراهیم این سنت را به طور رسمی شروع شده. خیلی خوب، بله، از زمان حضرت ابراهیم در روایتی است که اولین کسی است که نعلین را انتخاب کرده و استفاده کرده و پوشیده حضرت ابراهیم بوده، بلکه عرض کرده و از زمان حضرت شیف و خود آدم هم شاید باشد. البته ممکنه بعد از حضرت شیف و بعد از حضرت ابراهیم بشر این سنت را کنار گذاشته و مدتی از اون استفاده نکرده. عرب ها اینجوری بودن، پابرهنه بودن تا جایی که پیامبر ما مبعوث شده و شروع کرده به تأکید کردن روی مسئله دمپایی و کفش، که کفش بپوشید، دمپایی بپوشید، و خیلی مبالغه کردن و اهمیت زیادی به اون دادن. در روایت می فرماد من اراد البقا، کسی که می خواهد عمرش طولانی بشه و بماند، فلی ولا بقا، ولی ماندن در کار نیست، ولی کسی که دوست داره بماند و عمر طولانی داشته باشد، فلی باکر الغدا، غدا و عده روز را و عده صبح را قبل پیش از ظهر زودتر بخوره، اول صبح بخوره، ولی جود الحدا، کفشش را نیکو کند و کفش خوبی انتخاب کند. پس باید کفش خوب انتخاب کرد. کفش خوب باعث طول عمر است. کفش خوب باید انتخاب کرد. البته بعضی ها این روایت را جور دیگه معنا کردن، فرمایند اینجا یجود الحدا یعنی زن خوب انتخاب کند، مراد زن خوب و انتخاب زن خوب. بله، ولی خوب روایات دیگری داریم بفرماید همیشه باید، بله، همیشه باید از کفش استفاده کرد و کفش پوشید و کفش خوب انتخاب کرد. پیامبر فرمود که من اتخذ نعلم فلیستجدها، کسی که کفش میخواد بپوشه و بخره و درست کنه باید خوبش انتخاب کنه. ولی استجد ها جید، از جید گرفته شده، جید یعنی خوب، کفش خوب را انتخاب کنند برای پای خودش. ولی استجد ها، بله، حضرت امیر می فرماید استجادت الحدا وقایتون للبدن، اگر کسی کفش خوب را انتخاب کند و کفش مناسب و خوب را انتخاب کند، این پیشگیری برای بدن است، بدن را حفظ میکند، کفش خوب بدن را حفظ میکند. و عونن علی الصلاه و الطهور، هم برای نماز خوب است و هم برای طهارت بدن خوب است. پس باید کفش خوب انتخاب کنند و دمپایی خوب انتخاب کنند و دمپایی خوبش انتخاب کنند و خوبش درست کنند، اگر قرار درست کنند خوبش درست کنند و خوبش انتخاب کنند. امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید جود الحذو، کفش ها را خوب درست کنید، کفش ها را، بله، خوب درست کنید و کفش ها را خوبش انتخاب کنید. فانه مکیدت العدو، برای مقابله با دشمن خوب است، و زیادتون فی ضوء البصر، نور چشم را زیاد میکند، بله، برای بینایی خوبه. و ادمن الخف، مداوم از خف استفاده کنید، چیزی که شبیه جوراب است. فانه امان من السل، ایمنی از بیماری سل هست. خیلی خوب، بالاخره این، بله، اسراری داره این روایت و این حدیث، اسراری داره. یه رابطه‌ای بله معرفی میکنه ما بین پوشیدن کفش و زیاد شدن نور چشم است و تقویت بینایی است. بله و بلکه هم روایت دیگر میفرماید ایمنی از سل هست، کفش خوب ایمنی از سل، بیماری سل یا خلاغری هر کدوم این امراض باشه، این رابطه پیدا میکنه با بحث درمان و بیماری ها و طب کلن. خیلی خوب، پس یه ارتباطی ما بین کفش پوشیدن و کفش خوب پوشیدن و سلامتی. بله این که پیامبر و مزیر روایات استفاده میشه که مسئله کفش پوشیدن این مسئله مفروغان عن هست، چیزی نیست که قابل بحث باشه، مسلم است و هیچ مشکلی نداره، هیچ تردیدی در این مسئله نیست که انسان باید کفش بپوشه و از کفش استفاده، در این مسئله تردیدی نیست. ولی تأکیدشون روی جهت دیگری است، تأکیدشون روی کفش پوشیدن نیست، تأکیدشون روی جنبه دیگری و اونست که کفش خوب انتخاب کنید، خوبش انتخاب کنید، خوبش درست کنید. این معناش این است که مسئله اصل مسئله کفش قابل بحث نیست، شکی درش نیست، تردیدی درش نیست، به این مسئله مسلم است. خیلی خوب، یک قانون بله اسلامی داریم، یک قانونی است که مربوط به سلامتی و بهداشت، یک قانون اسلامی داریم، مفادش این است که انسان باید همیشه کفش بپوشه، دمپایی بپوشه و خوبشه بپوشه، قانون اسلامی اینه خوبشه بپوشه. باید ساختن کفش اینا رعایت کنن، کفش خوب و راحت و بپوشن، اینایی که کفش خرن باید خوبشه انتخاب کنن و بله تمیز هم باید باشه، شیک هم باید باشه، رنگش هم باید رعایت کنن و در این مسئله سهلنگاری نکنن. پیامبر فرماید که کسی که کفش انتخاب میکند باید خوبشه، فلیستجده ها خوبش انتخاب کند و سالمش و بهترینش انتخاب کند. بله حالا یه سری توصیه های راجع به روش درست کردن کفش و انتخاب کفش، چجور کفشی باید انتخاب کنه انسان و چجور کفشی باید بسازه. فرماید که مهمه، یک نکته اولش این است که باید تعقیب داشته باشه، تعقیب یعنی کفش باید عقب داشته باشه، کعب داشته باشه، همون پاشنه باید داشته باشه. در عربی فصیح میگن تعقیب و عقب، بله در عربی امروزی بهش میگن کعب، در فارسی بهش میگن پاشنه. زیرا امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید اینی لعمقت الرجل لا اراه معقبا علیه، بدم میاد، امام باقر میفرماید بدم میاد، بله عمقتو بدم میاد از شخصی است که کفشش را پاشنه برای پاشنه، کفشش پاشنه قرار ندارد، لا اراه معقبا علیه، کفشش پاشنه نداشته باشه، بدم میاد و خوشم نمیاد، بله دوست ندارم عمقتو، بلکه بدم میاد. دومین توصیه این است که بله میفرماید باید کفش خصر داشته باشه، خصر یعنی باید اینجور نیست که صاف باشه، باید یه مقدار از او بتراشن، از طرف راست و چپش حالت خمیدگی داشته باشد، خصر داشته باشد، خمیدگی داشته باشد. ابی عبدالله علیه السلام نزد امام صادق صلوات الله و سلام علیه بودم و علی نعل ممسوحه، من هم کفشی داشتم، کفشم ممسوحه، راست بود، خمیدگی نداشت. فقال هذا حذاء اليهود، امام صادق فرمود این کفش یهود باشه. روایتی داریم یک شخصی به نام منهال کنت عنده فخذ سکینا فقصرها به، برو چاقو بگیر و اون را بتراش تا این که خمیدگی داشته باشد، بله خصر داشته باشد. این دومین توصیه. سومین توصیه این است که خمیدگی خصر برای خمیدگی شکم میگن، خمیدگی سمت راست و چپش پهلو، خمیدگی پهلو، مثل خمیدگی پهلو داشته باشم. سومین توصیه این است که فرماید ملس ملس ملس، نباید از کفشی که ملس هست استفاده کرد، بله به خاطر فرمایش حضرت امیر صلوات الله تتخذ الملس فإنها حذاء فرعون، از ملس کفش ملس استفاده نکنید. بله یا ملس، ملس یا ملس فرمایید استفاده نکنید، زیرا این کفش فرعون است. اون اولین کسی است که فرعون اولین کسی که کفش ملس بله انتخاب کرده. کفش ملس این کفشی است که نه پاشنه داشته باشد و نه خمیدگی داشته باشد، این بهش میگن ملس. بله این میفرماید کفش خوبی نیست. چهارمین توصیه این است که فرماید که کفش باید سر داشته باشد و قبال داشته باشد. روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید بله به اسحاق کفش دادن، بله به اسحاق حلا، یک کسی است که خودش کفش ساز است، کفاش است، به اسحاق کفاش، حلا یعنی کفاش، کلمه حلا در عربی معادل کفاش فارسی است. نعلین دو تا نعل دادند، قال و کانت معقبتا مخصره، پاشنه داشت و خمیده کی داشت، لها قبالان، دو تا بله دو تا بند هم داشت و لها رؤوس، نوک هم داشت، نوک این که جلو پا، کلن باید روی پا را بپوشوند. اینجوریه و فرمود این کفش پیامبر است. خب امام صادق چرا به این کفاش دادن؟ میخواستن به او بگویند که کفش ها را اینجوری درست کنین، مانند کفش پیامبر، حکمت هایی دارد. خب کفش پیامبر خیلی اهمیت داشت، امام نباید این کفش را به کسی بده، خیلی ارزش داشت، ولی دادن رو حکمتی است که این کفاش کفش ها را به این شکل درست کنند و مردم از او نفع ببرند. این کارش این بود. علیه حال اون مراد از کفشایی است که پاشنه دارد و خمیدگی داشته باشد و بالاخره لها قبال، قبال یعنی این بندی که کفش با او ببندند و او را کفشی که در پا، کفشی که سبب این بندی که سبب میشه کفش را در پا نگه دارد و کنده نشد و در نیاد. حالا یعنی یا بلکه همون چیزی که روی پا را میپوشوند یا همون بند کافی باشه، بند مثل کفشای تابستانی، یا روی پا را بپوشوند مانند کفشای زمستانی، کفشای معمول است. نوک هم باید داشته باشد، اینه که جلو انگشتان را بپوشوند و روی انگشتان را بپوشوند، جوری باشد که این در نیاد از پا. این چهارمین توصیه بود. پنجمین توصیه این است که می‌فرماید که درست نیست بستن شراک، بند کفش و روی پا، بستنش روی پا درست نیست. حضرت امام صادق صلوات الله علیه و آله هرگاه به یک کفشی است که بندش روی پا گره زدن می‌دیدند، او را می‌گرفت و باز می‌کرد. می‌فرماید این کار را نکنید، بله اینا نبندید. خب ششمین توصیه این است که میفرماید باید دو تا ذعابه کفش را بلند کرد، یعنی این چیزی است که این بندایی که و این قسمتی که روی کفش را روی پا را میپوشوند باید یه ذره بلند باشه که به زمین برسد. روایتی از امام صادق کان یطیل ذوائب علیه، امام اینجوری بودن که ذوائب این طرف و اون طرف کفش را بلند قرار می دادن. اینی که بالاخره همون که رها شده است و این مقداری که رها شده به زمین می رسید، خب یه پوششی داشت، این پوششش بله به زمین می رسید، دو طرفش به زمین می رسید. این راجع به نحوه درست کردن کفش است. و اما راجع به رنگ کفش، چه رنگی باید باشد، مسئله رنگ کفش اهمیت زیادی دارد و این مسئله مورد غفلت قرار گرفته. مردم از این مسئله غافل شدند و مبتلا به انواع بیماری های روحی روانی و افسردگی و غصه و هم و غم شدند و بیماری های دیگر. هم مردم امروزی بیشتر مبتلان، بیشتر هم و غم دارند، بیشتر افسردند، علتش رو نمی دارند. علتش همون کفشای مشکی است که خبر ندارن کفش مشکی هم غم میاره. سبب اینکه ضعف جنسی و سستی حالت میشه. مردم بیشتر الان مبتلا، خیلی ها به این مسئله مبتلا هستن، به سستی حالت مبتلا هستن، علتش رو نمیدارن. علتش هم همین کفش مشکیست و مبتلا به ضعف بینایی هستند و عینکی هستند، نمیدارن علتش چیه. علتش همون کفش مشکیست. خیلی خوب اینها را ما میبینیم، مردم هم غمشون، افسردگیشون، ناراحتیاشون، قصه‌هاشون زیاد شده، نمیدارن چرا. و مشکلات دیگر هم هست. همین جهت ائمه امام فرماید کفش مشکی نعل مشکی نباید بپوشید. امام صادق صلوات الله و سلام علیه به یکی از اصحابش نگاه کرد، دید او کفش مشکی پوشیده. بعد فقال و علیه نعل سودا، نظر ابو عبدالله علیه السلام الى بعض اصحابه و علیه نعل سودا. به یکی از اصحابش نگاه کردن، دیدین کفش مشکی پوشیده. فقال مالک و للنعل سودا، چرا کفش مشکی پوشیدی؟ چرا کفش سیاه پوشیدی؟ اما علمت انها تضر بالبصر، آیا ندانستی که این ضعف بینایی میاره، به بینایی آسیب میزنه؟ آیا ندانستی که این به بینایی آسیب میزنه؟ تضر بالبصر و ترخی الذکر، حالت را سست میکند. و تورث الهم، سبب هم و غم میشود. و هی به اعلى الثمن، گرانم هست من غیرها. و ما لبسها احد الا اختال بها، کسی این کفش مشکی را نپوشه مگر اینکه به او غرور دست میده، حالت خیالا و غرور و تکبر به او دست میده، متکبر میشه. اگر بشر امروزی تکبر دارد و تواضع ندارد و هیچی سر او را خم نمی کند، یکی از علتاش همین کفش مشکی که در این روایات مطرح است. خیلی در یه روایتی دیگری می فرماید و هی مع ذلک من لباس جبارین، کفش مشکی از لباس جباران است. خیلی خوب این کار مرتب تکرار میشه. همیشه ما وقتی مواجه میشدن با این کفش های مشکی و افرادی که کفش مشکی پوشیدن، نه میفرمودند و میفرمودند که این چشما را ضعیف میکند و بله حالت را سست میکند، هم غم میاره، مشکلات دیگری هم داره. این چه کفشی که شما پوشیدید؟ نهی میکردم و برحذر میکردم. خیلی خوب الان به تو البته بحث به طور کلی مراده، چه کفش دنبایی، کفش امروزی و دنبایی و همسان، شامل کفش امروزی هم میشود. معیدش این روایت، روایتی که سدر نه نبا عبدالله قال له یا سدر ما هذه النعل احتذیتها. امام صادق به سدر میگه این چه کفشی، این کفشی که پوشیدی، این چه کفشی هست؟ احتذیتها، ببین کلمه احتذیتها امام آورده، احتذیتها از حذا گرفته شده. حذا در عربی معادل کفش فارسیش، حذا در عربی معادل کفش فارسی. امام میگه این چه صحبت از نعل، میگه این چه نعلیست؟ بعد میگه احتذیتها، یعنی این کفشی که پوشیدی منظورمه، این کفشی که پوشیدی این چه کفشید؟ میدونی چه خصوصیتی داره یا نمیدونیم؟ علا احتذیتها علا علم، این را پوشیدید و میدانی چه خصوصیتی داره؟ پس ببینید کلمه حذا بر نعل هم اطلاق شده. پس این که اگر روایت ما میفرماید نعل نباید سیاه باشد، شامل حذا هم میشود. حالا خب سوال اینجا، یه سوالی داریم. وقتی میفرماید کفش مشکی مراد چیست؟ آیا مراد کفشیست که و چرمیست که به طور طبیعی رنگش مشکیه، یا این که رنگش کنن، به مشکی رنگ کنن، رنگ شده باشه؟ کدوم یکی؟ میشه تصور کرد کفشایی که چرمش خودش مشکیه، مثلا کفش چرم گوسفندی است که سیاه رنگ است، چرم بعضی حیوانات دریایی که از او کفش درست میکنن اون هم مشکی است. مثلا فرض کنید که فیل دریایی، شیر دریایی، سگ دریایی، اینا خودش رای مشکی رنگ است. آیا مراد وقتی میفرماید مشکی نپوشید، آیا مراد این که مشکی به طبع خودش مشکی باشد، یا این که رنگ شده به رنگ مشکی است؟ خیلی خوب احتمال داره اون کفش این چرمیست که به طبع خودش مشکی باشد. بله و احتمال داره این کفش هایی که رنگ میشه، البته در قدیم کفش از چرم درست میشد، از برگ درخت خرما هم درست میشد. بله یخصف النعل، یخصف النعل همون برگ درخت خرما و او درست میکردن. اون که رنگش مشکی نیست و مشکی و غیر مشکی ندارد، برگ درخت خرما نوعاً سفید است. علای حالین یا زرد است. علای حالین احتمال داره شامل را کفش رنگ شده هم بشه، یعنی یک کفشیست که با برگ درخت خرما درست بشه و با رنگ مشکی رنگ کنن، شامل اون هم میشه. و به خصوص روایات ما از کفش سفید صحبت میکنه، از کفش سیاهش زرد صحبت میکنه. زرد در چرم سفید و سیاه، سفید و زرد نباشه. خیلی خوب، اینجا یه سوالی هم هست، چرا میفرمایند که رنگ کفش مشکی گران، رنگش بر کفش مشکی گران است، گران قیمت است؟ حالا شاید اگر اینی که چرمش طبیعی به طبع خودش و چرمش مشکی رنگ است، خب ممکنه اون گران باشه، از دریاها میارن، از راه دور میارن و این ممکنه قیمت بالایی داشته باشه. ولی اگر رنگ گفتیم، حتی اگر اون کفشایی که با رنگ مشکی رنگ بشه، اگر رنگ گفتیم شاید رنگ مشکی در اون زمان گران باشه. هرچنین معنا بعید است. خیلی خوب، مهم این است که کفش مشکی ضررهایی دارد، چشما را ضعیف میکند، آلت را سوس میکند. بله و چه بسا این اثرش حتی روی فرزند قرار بده. امروزه فرزندان متولد میشن در حالی که چشمانشون ضعیف است. این ضعف چشم فرزندان معلول کفش مشکی پدران است. این اثر ژنتیکی هم میگذارد. پدری که کفش مشکی میپوشد روی ژن‌های خودش اثر میذاره، روی ژن‌های فرزند هم اثر میذاره. به همین جهت بله این ضعف، ضعف بینایی از پدر به پسر منتقل بشه. اول این ضعف را در پدر به وجود میاره، سپس به فرزند منتقل میشه از راه ژن‌های وراثی. خیلی خوب، البته این یکی از اسباب ضعف بینایی. مشکل دیگری که کفش مشکی به وجود میاره این است که آلت را سوس میکنه و در نتیجه مسئله جنسی و همبستر شدن را کم میکنه. و باید یه چیز اینقدر مشترکی هست ما بین مسئله بینایی و قوت چشم، قوت بینایی و مسئله سستی آلت و قوت آلت و ذکر مرد، یه وجه مشترکی دارن که علتشون یکی شده، علت ضعف بینایی و سستی آلت کفش مشکیست، یه علت مشترکی دارن. امروزه هم در طب امروزی همین مسئله و همین حقیقت را قبول دارن و اشاره میکنن، میفرمایند علت ضعف بینایی و علت سستی آلت کمبود ویتامین آ است. ویتامین آ این اگر کم باشه در بدن، سستی آلت به دنبال داره. به همین جهت ویتامین آ تقویت کننده آلت است و تقویت کننده بینایی است و این در هویج زیاد است. امروزه هم میفرمایند، در روایت ما هم هست، میفرمایند هویج هم بینایی را تقویت میکند، هم آلت را تقویت میکند. اثر سومش این است که سبب ابتلا به هم و غم و افسردگی است. و امروزه بشر هم غم دارد، غصه دارد، نمیشه ناراحت است، همیشه افسرده است. علی رغم این است که امکانات این زمان بیشتر از زمانهای گذشته، وضع مالی بشر امروزی خیلی بیشتر از گذشته است، ولی در عین حال میبینی هم غم داره، غصه داره. علتاش نمیدونه. یکی از علتاش همون کفش مشکی، یکی از علتاش خانه‌هایی که با آهن میسازن، این آهن هم افسردگی میاره، غصه میاره و باعث تشویش ذهن میشه. خیلی خوب، هرچی انسان خونه هاشون مجللتر، بشر خونه های مجللتر و بزرگتر و کاخ های آنچنانی دارند، ولی میبینی افسرده ترن، ناراحت ترن، غصناک ترن. به زور اگر یه بار در روز بخنده و نمیخندن و هیچ وقت همیشه غصه دارند و همیشه ناراحتن، علتش همه آهنی که در خونه هاست، علتش همون کفش مشکی که استفاده میکنن. حالا این کفش مشکی چی کار میکنه با بدن؟ معروف است این است که رنگ مشکی حرارت و گرما را جذب، نور خورشید را به خودش جذب میکنه و این جذب نور خورشید و جذب گرما شاید باعث بشه که پا گرم بشه و این گرم کردن با این مشکلات را به وجود میاره و به دنبال دارد. البته این فکر نکنم اصل علتش اینه و اصل سببش گرم شدن پاست، بعید به نظر میرسه، حکمتهای دیگری دارد که شاید پیشرفت علم حکمتهاش را کشف کند و به او برسد. حالا ای حال آیا این سوالی در اینجا مطرح است در آخر بحث، یه سوالی مطرح است و این است که آیا این اختصاص به مردان دارد یا شامل خانم ها هم می شود؟ روایت می فرماید که این بینایی را ضعیف می کند و آلت را سست می کند. این کلمه آلت این احتمال را به وجود میاره که این اختصاص به آقایان دارد و شامل خانم ها نمی شود، ولی درستش این است که باید بگیم شامل خانم ها هم می شود. به جهت این است که اینها این علت است برای ضعف بینایی است، از روایات اینجوری استفاده میشه، علت برای ضعف بینایی، اختصاص به مرد و زن نداره. علت است برای سستی عادی، اختصاص به مرد داره. علت است برای هم و غم و ناراحتی می شود، این اختصاص به مرد ندارد. این داره بیان میکنه که این علت این چیز است. وقتی علت شد حتما معلول بعد از تحقق علت به وجود میاد، دیگه چه فرقی نمی کنه چه مرد باشه چه زن باشه. به همین جهت این اختصاص به آقایان ندارد. کفش مشکی خوب نیست برای خانما، خوب نیست، خوب خانما کفش های غیر مشکی استفاده کنه، منتها تیره است یا قهوه‌ای تیره است یا سرمه‌ای تیره است یا توسی تیره است و مهم این است که حجاب خودشون رو حفظ کنند. خیلی خوب، حالا رنگای دیگر کفش چه رنگی؟ رنگای خوبش کدوم است؟ یکی از رنگای خوبی که روایت هم مدح میکند رنگ سفید و کفش سفید، این مدح شده و روی او تاکید شده. البته شاید ارتباط به سلامتی ندارد، ارتباط به مال دارد. سدر نقل میکند دخلت علی ابی عبدالله، عرض میکند وارد بر امام صادق صلوات الله و سلام علیه شدم و علیه بله نعل بیضا، یک کفش سفید علیه، منم کفش سفید پوشیدم. فقال لی یا سدر ما هذه النعل، امام فرمود که ای سدر این کفشی که پوشیدی میدونی چه خاصیتی داره؟ چرا پوشیدی؟ میدونی از روی علمی را پوشیدی؟ احتدیتها علی علم، این دانسته پوشیدی یا نه دانسته است؟ قلت لا والله جعلت فلا، عرض کردم نه ندانسته است، نمیدونم چرا این پوشیدم، چرا سفید پوشیدم. بعد امام میفرماید در جواب من دخل السوق، کسی که وارد بازار بشه قاصد لنعل بيضاء، قصد دارد کفش سفید بخرد، لم يبلها، این کفش پاره نمی شود و خراب نمی شود، حتی یکتسب مالا، تا اینکه مالی به دست میاره از جایی که فکر نمی کنه، من حیث لا يحتسب، بس این ارتباط به مال و رزق و روزی دارد. البته در یه روایت دیگری است بله فرماید که من اراد لبس النعل، کسی است که بخواهد کفشی بپوشد، فوقعت له صفراء للبياض، نصیبش این شد که یک کفش زردی است که مایل به سفیدی، لم يعدم مالا و ولدا، اموالش زیاد میشه، فقیر نمیشه، بیمال نمیشه، بی پول نمیشه و بی فرزندم نمیشه، پس باعث زیادی فرزند میشه، به وجود آمدن فرزند میشه. و من وقعت له سودا، و کسی که اگر نصیبش و سهمش و کفش سیاه باشد، لم یعدم غما و همان، این بالاخره نصیبش هم و غم خواهد شد، بی هم و غم نخواهد بود، بی غم نخواهد بود. خیلی خوب. پس این مسئله فرزند مربوط به سلامتی و درمان و طب است. درمان نازایی است کفش زردی که مایل به سفید فرماید اولادش زیاد میشه. اگر فرزه حتما فرزنددار خواهد، چون بی فرزند نخواهد بود. خلاصه شاید درمان نازایی هم باشد، شاید بله منجر به زیادی نطفه، البته زیادی هم بستر شدن خواهد بود یقینا، به جهت این که در روایات این است که آلت را محکم میکنه، قوی میکنه در مقابل کفش مشکی که سوس میکنه. خیلی خوب، رنگ دوم رنگ زرد است که روایات ما تأکید بیشترش روی رنگ زرد است و اون برخلاف رنگ مشکی فواید زیادی دارد و نتیجه های معکوس دارد برخلاف مشکی. در روایت حنان بن صدر که به امام صادق می فرماید فما البسو من النعل، چه کفشی بپوشم، چه رنگی بپوشم؟ قال علیک بالصفراء، امام فرمود که رنگ زرد، کفش زرد، نعل زرد بپوش. فان فیها ثلاث خصال، سه تا فایده داره، سه تا خصلت داره. تجلو البصر، بینایی را جلا می دهد. و تشد الذکر، آلت را تقویت می کند، قوی می کند. و تنفی الهم، هم و غم را برطرف، درست برعکس کفش مشکی. و هی مع ذلک من لباس النبیین، علاوه بر این است که این لباس پیامبران است. کفش مشکی لباس جباران است. کفش مشکی بینایی را ضعیف می کند و آلت را سوس می کند و هم و غم می آره. ولی کفش زرد برعکس اون است، بینایی را تقویت می کند، آلت را هم تقویت می کند و هم و غم را برطرف می کند و بدون بال او زیاد هم بستر شدن است و زیادی فرزندم. این روایتش خوندیم. در یه روایت دیگر می فرماید من لبس نعلا صفراء، کسی که کفش زرد می پوشه، کان فی سرورن، همیشه در حالت خوشی خواهد بود، در سرور خوشی و دلخوشی خواهد بود. حتی یولیها، تا اینکه این کفش خراب بشه. بله. در یه روایت سوم لم یزل ینظر فی سرور، مال همواره در فقط خوشی میبینه و خوشحالی میبینه و سرور میبینه. مادامت علیه، تا وقتی که این کفش را میپوشه. لأن الله عز و جل، چون خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. این فاقع الرجع به گاو میفرماید، صفراء رنگش زرد است، فاقع رنگ زرد است و متمایل به سفید است و کسی که به اون نگاه میکند مسرور میشه، خوشحال میشه. خدا در قرآن فرموده خوشحال میشه، نگاهش میکنه دلش دلخوش میشه، خوشحال میشه. تسر الناظرین، روایت به این معنا زیاد است. بله، روایت دیگری داریم میفرماید که من لبس نعلا صفرا لم یبلها حتی یستفید علما و مالا، کسی که کف زرد بپوشه این کفش خراب نمیشه مگر اینکه این شخص علمی به دست میاره یا مالی به دست میاره. البته این صفت کفش سفید هست و اینجا هم زرد این اضافه شده و این خاصیت را هم دارد. البته کلمه فاقع لونها که در آیه قرآن دو تا احتمال داره. در لغت میفرماید فاقع یعنی سفید است و سفید یعنی زرد است که متمایل به سفید و زردی که صاف است. ولی احتمالی دارد که فاقعون یعنی قرمزی، مختصر قرمزی نارنجی رنگ است و قرمز رنگ است. فاقعون لونها، چون فقعه از قرمزی چشم گرفته، چشم فاقع یعنی قرمز، قرمزی رنگ است و مایل به قرمز است. ولی این دو احتمال، ولی احتمال سفید این که کفش زرد متمایل به سفید در روایت هم آمده. پس بیشتر مراد فاقع اللونه ها یعنی متمایل به سفید است، زرد رنگی که متمایل به سفید است. شاید مراد همون کرمی که امروز، رنگ کرم، که کرمی که امروز معروف است. بالاخره باعث خوشحالی، شادابی و سرور می شود. حالا بعض توصیه ها بعدا ان شاء الله خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.